بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول اساس محمد جواد شوبری، یک شنبه 29 مهر 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به این السعین انه خیر ناصر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
والا انا على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب بحث سر بررسی کلام مرحوم آقای خویی بود. مرحوم آقای خویی فرموده بودند که هر جایی که اضطرار بعد از سبب تکلیف حاصل بشود و قبل از علم به او، ما استصحاب بقای تکلیف به نحوه استصحاب کلی ممکنه بکنیم، و بعد پاسخ داده بودن که این استصحاب بقای تکلیف محکوم استصحاب عدم کون تکلیف فرد طویل یا محکوم براءت جاری در فرد طالا تعبیر مرحوم آقای خویی، براءت جاری در فرد طویل هست، استصحاب تعبیر نمی کنن. خب مرحوم آقای صدر در مورد این استصحاب فرموده بودن که این استصحاب جاری نیست. به یک بیانی که بحث شد گفته بودن اگر هم جاری باشد، عدم وجوب فرد غیر مستدر علیه، عدم کون الفاجب فرد غیر مستدر علیه، این حکومت نداره بر استصحاب یا عدم براءت از فرد غیر مستدر علیه. ایشون گفته بودن اگر این دوتا متحد باشن که بینشون اثنینیتی نیست، حاکم و محکوم باید دوتا شیعی باشن که بینشون تعارض میشن دیگه، حاکم و محکوم. خب این آقای صدر این بیانی که داشتن، ما حالا یه بحثایی رو جلسه قبل کردیم. بله دیگه، ایشون اینجوری میخواستن بگن دیگه. خب ما برای روشن شدن این بحث یکی دوتا مقدمه رو باید بپیماییم. یه بحث این هست که وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی چیست؟ ما در بحث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی عرض می کردیم که ما در تعارض اصل سببی و مسببی دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که چرا اصل سببی و اصل مسببی اصلا با هم تنافی بدوی دارند. اسباب دوم این که چرا حالا که تنافی بدوی دارند، جمع عرفی به این هست که اصل سببی رو ما جاری میکنیم و از اصل مسببی رفعیت میکنیم. رافع تعارض بدوی به چه دلیل اجرای اصل سببی است؟ ممکنه برعکس اصل مسببی رو جاری کنیم. پس در دو مرحله بحث هست. بحث اول منشأ ایجاد تعارض بدوی، مرحله دوم چگونگی رفع تعارض بدوی. ما عرض می‌کردیم آن چیزی که تسبب شرعی ایجاد می‌کند تعارض بدوی و تنافی بدوی رو ایجاد می‌کنه. اون چیزی که منشأ تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی هست، اون این نکته نیست، یعنی در مرحله اول سلام علیکم دست شما در درمان تسبب شرعی معمولا اثرگذار هست برای اینکه تنافی بدوی ایجاد کنه، چون شرط تنافی بین دو دلیل داشتن مسبب واحده، اصل سببی و اصل مسببی اگر تسبب عقلی باشه معمولا اصلا بین این دو تا دلیل تنافی بدوی وجود نداره. اینکه ما استصحاب میخواهیم بکنیم در مثال معروفی که شخص زیر لحاف هست، از یک طرف استصحاب حیات زید هست، زید زیر لحاف بوده، ما نمیدونیم هنوز زیر لحاف هست یا زیر لحاف نیست، شمشیر وارد شده. اگر این زیر الان واقعا زیر لحاف باشه، این شمشیر اون رو قطع کرده. از یه طرف استصحاب بقای زید تحت لحاف جاریه، از یک طرف استصحاب حیات زید جاریه. آیون میگن دو تا استصحاب هر دوش جاری میشه، هم اصل سببی جاری میشه هم اصل مسببی جاری میشه. چرا؟ به دلیل اینکه اصل سببی و مسببی مسبب واحد ندارن. اصل سببی در همون سبب واقف میشه، متوقف میشه، به مسبب سرایت نمی کنه. اصل مسببی هم در مسبب جاری میشه. اصل سببی میگه شما آثار شرعیه بودن زید تحت لحاف رو بار کن، نمیگه بگو زید زنده نیست مرده است، اینو نمیگه. اصل مسببی میگه بگو زنده است، ولو بین این دوتا اصل در وجود واقعیشون تنافیه، یعنی نمیشود یک شی، این نمیتونه زید تحت لحاف باشد و زنده باشد. ما یقین داریم که این دوتا مستصحب هر دو واقعا تحقق ندارن، ولی مانعی نداره که شارع به دوتا امری که واقعا تحقق نداره تعبد بکنه. این حالا فرق کنید، این تقریب این بحث هست. خب بحث ما این بود که این در واقع علتی که در پس اینجور موارد اصلا
تنافی نیست
به دلیل اینکه اصل سببی بر خود سبب متوقف می شود، به مسبب سرایت نمی کند تا تنافی ایجاد بشه. حالا اگر یه جایی بین سبب و مسبب نه تنها در رتبه واقع در وجود واقعی ملازمه باشه، وجود ظاهریش و ملازمه داشته باشه، این تلازمی که اصل سببی و اصل مسببی در وجود ظاهری دارن باعث میشه که اصل در ناحیه سبب نسبت به اصل در ناحیه مسبب سرایت کنه. یعنی اگر شارع اگر میگه بگو زید تحت لحاف هست، مفاد این جمله تعبد به وجود زید تحت لحاف تعبد به مرگ زید باشه. خب یه دلیل میگه شارع مقدس به مرگ زید تعبد کرده، یه دلیل میگه شارع به حیات زید تعبد پیدا کرده، یه تنافی ایجاد میشه. پس جایی که تسبب عقلی است ولی ملازمه در وجود ظاهری هم وجود دارد، این ملازمه در وجود ظاهری باعث می شود که اصل در ناحیه سبب نسبت به اصل در ناحیه مسبب هم کار داشته باشه، متوقف نشه اصل در ناحیه سبب در خود سبب، به مسبب هم سرایت کنه. وقتی مسبب سرایت کرد تنافی ایجاد میشه. بحث این بود که آن چیزی که اصل سببی را بر اصل مسببی مقدم می دارد و رافع تنافی بدویست در موارد تسبب شرعی، شرعیت تسبب نیست. شرعیت تسبب معمولا ایجاد تنافی بدوی کرده بود. رافع تنافی اینه که عرف اصلی که در رتبه متقدم است بر اصلی که در رتبه متأخر است مقدم می دارد. تقدم رتبی رو منشأ تقدیم می دارد. اصل در نای علت رو که اول میگه بریم ببینیم که شارع نسبت به این علت حکمی صادر کرده یا حکمی صادر نکرده. اگه شارع صد علت حکمی صادر کرده دیگه به معلول نگاه نمی کنن.
اصلا چجوری تفاهم میشد که شرعیت تسبب موجب رافع تنافی بشه؟
علت تنافی بکنه خب گفتن دیگه، این تفکیک نشده به این شکلی که من تفکیک کردم. اینکه یه مرحله داریم، مرحله ایجاد تنافی، یه مرحله داریم رافع تنافی، به این لسانی که عرض میکنه اصلا تو کلمات آیون نیست. چون این دو تا بحث رو از هم تفکیک نکردن، در نتیجه یه مقدار بحث در کلماتشون مقدار مندمجه.
نه اینکه تسبب شرعی باشه اصلا جواب نمیشه، مسبب و مقدم
کنیم تا گفتن دیگه. یعنی علت اصلیش اینه که میگم دو مرحله باز نشده. اگه دو مرحله با هم دیگه باز بشه مطلب خوب روشن بشه. خب بنابراین اصل در ناحیه سبب و اصل در ناحیه مسبب، در جایی که اصل در ناحیه سبب به دلیل ملازمه‌ای که در مقام ظاهر هم وجود دارد نسبت به حکم، نسبت به مسبب ناظر باشه، حکم مسبب رو هم تعیین کنه که تنافی ایجاد بشه، وقت اون تسبب باعث تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی میشه. خب این یک نکته. نکته دیگه در بحث اصل مثبت یک استثنایی هست که معروف بوده. آقایون استثنا می‌کردن، می‌گفتن جایی که واسطه خفی باشه اصل مثبت جاریه. یک مطلبی مرحوم آخون دارن، میگن لازم نیست واسطه خفی باشه، بعضی وقتا واسطه جلی هم هست ولی اصل مثبت جریان داره. این مطلب رو مرحوم آخون اضافه کردن. حالا من توضیح بدم این واسطه خفی و مطلب مرحوم آخون رو که در بحث ما هم دخالت داره. مرحوم آخون اشاره می کنند که در اون بحث واسطه خفی در جایی هست. اصل مثبت چیه؟ اصل مثبت اینه که میگه که یک تعبد شرعی مثل استصحاب هم مفاد عرفی این که یک شیء رو شارع میگه بگو موجوده، یعنی اثر شرعیش رو بار کن. اگه شارع میگه بگو زید تحت لحافه، یعنی اثر شرعی تحت لحاف بودن زید رو بار کن. اما اثر شرعی لازمش رو اون رو نمیگه. مثلا گفتن بگو زید زنده است، اثر شرعی زنده بودن شو بار کن. اما حالا اگر زنده بوده ریشش بلند شده و ریش بلند شدن خودش اثر داره، اثر شرعی بلندی ریش رو ظهور عرفی نداره. بحث اصل مثبت یک نوع استظهار عرفی از دلیل تعبده. خب بحث اینه که میگن این استظهار عرفی در بعضی موارد دیگه هم هست، یعنی علاوه بر اثر شرعی در بعضی مواردی که اثر به دقت عقلی اثر برای لازم هست اونجا هم بار میشه. چطور؟ جایی که لازم و ملزوم اینقدر بینشون وحدت هست که عرف اینا متعدد نمیبینه که کردن لازم و ملزوم یه چیزن عرفن. وقتی یه چیز بودن، اثر لازم به نظر دقی اثر خودشه فقط، ولی به نظر عرفی اثر ملزوم هم هست، چون اینه یکی هستن. وقتی یکی هستن، اثر به نظر عرف یکی هستن، اثر لازم اثر ملزوم هم هست. اینجا میگن واسطه خفیه، یعنی اصلا عرف این اثر رو اثر لازم نمیبیند، مستقیما اثر ملزوم میبیند، چون لازم و ملزوم رو نمیبیند، کنه یکی هم یه شیء هم، چون بهش میگن واسطه خفیه. مرحوم آخون میگه گاهی اوقات لازم و ملزوم رو عرف دو شیء میبینه، متعدد میبینه، ولی میگه این دوتا اینقدر با هم دیگه ملازمه دارند، به طوری که اگر شارع گفتش لازم موجود هست ظاهرن، این گفت معذرت میخوام، اگر شارع مقدس گفت ملزوم موجود است، کنه گفته لازم هم موجود است، یعنی اون ملازمه‌ای که در مقام واقع هست که اگر ملزوم بود ما میفهمیدیم لازم هم هست، علم به ملزوم علم به لازم رو به دنبال می آورد، تعبد به ملزوم هم عرفاً تعبد به لازم رو به دنبال بیاره، یعنی عرف تفکیک بین این لازم و ملزوم رو در مرحله ظاهر هم زیر بارش نمیده. که جلسه قبل مثال زدم، فرض کنید اگر شارع مقدس گفتش که این خانمی که این بچه رو شیر داده مادر رضایی این بچه است، یعنی مادر تنزیلی و مادر تعبدی این بچه است، اوف نمیتونه زیر بار بره که این بچه دیگه بچه تنزیلی و مادر نیست. مادر تنزیلی بودن با بچه تنزیلی بودن عرفاً ملازم است. پس دلیلی که میگه بگو مادر تنزیلیه، خود دلیل مفادش اینه بگو بچه تنزیلیه، این بچه بچه تنزیلیه. این مواردی که ما البته منو آخوند یه تعبیری دارن، نشون میگن که جایی که ملازمه نه تنها در واقع هست، ملازمه هم مال واقع هم مال ظاهر. آجوا تعبیر می‌فرمودن لازم نیست ما ملازمه واقعی رو در نظر بگیریم، جایی که در مقام ظاهر ملازمه باشه کافیه، اگر واقعا ملازمه نداشته باشن، ولی تعبد به یک شی تعبد به شی دیگه رو به دنبال آورده باشه، اونم همین حکم رو داره. مهم اینه که تعبد به یک شی اگر تعبد به شی دیگه رو به دنبال بیاورد، دلیل داله بر تعبد اولی دلیل بر تعبد دومی هم هست.
میشه
حالا اگر جایی چیزی دو این مهم این نکتشه، حالا اگر خارجن موردی پیش اومد و همسوده بعد وقتا ممکنه آثاری باشه. اجزاء رو ممکنه دلیل میگیم چیز واقعی مویزی نیست، ولی چیز ظاهری مویزی هست، ولی مبانی هست که رو مبانی مطلب میشه. حالا خب این اینجا اصل مثبت نیست، چون دلیل دال بر تعبد به مستصحب ما دال به تعبد به لازمه مستصحب هست. وقتی دال به تعبد لازمه مستصحب بود، اثر اون لازم هم قهرن بار میشه دیگه، چون فرض کردیم تعبد به هر شی معناش ترتیب آثار اون شیه. دلیل دال بر تعبد به ملزوم دال بر تعبد به لازمشه، این دلیل هم معناش اینه که آثار اون لازم رو بار کن. خب اینا هم اصل مثبت نیست. در ما نحن فیه بحث این هست که اگر یک اثری برای صرف الوجود شی باشه، حالا من بین اینجا بین صرف الوجود و اون عهده ما و اون دقت هایی که جلسه قبلش اشاره شد و از اون دقت ها رفعیت میکنم، مطلب رو تو صرف الوجود پیاده میکنم، شبیه اون و یا یه مقدار روشنتر و عهده ما و امثال این هم چه بسا پیاده بشه. بحث اینه اگر یک شیء اثر مال صرف الوجود شیئه، یعنی این طبیعت اگر یکی از افرادش موجود باشه اون اثر بار میشه. ما میدونیم که همه افراد طبیعت منهای یک نفر موجود نیستن، معدومن. نسبت به اون یه نفر شک داریم، شک ما در این که آیا این طبیعت الان موجوده یا موجود نیست ناشی از اینه که نمیدانیم این آخرین فرد موجود هست یا آخرین فرد موجود نیست. پس این اگه شارع مقدس گفت این فرد رو بگو موجود نیست، ادعای ما اینه که تعبد به عدم وجود این آخرین فرد عرفاً تعبد به عدم تحقق صرف الوجوده. یعنی اگر شارع گفت بگو این فرد موجود نیست، یعنی بگو اون کلی و اون صرف الوجود موجود نیست.
دو تا میبینه
اصلا فرد و کلی دو تاست، عرفن هم دو تا میبینه. نه اصلا نمیشه، اون تو جلسه قبل گفتم اصلا این چون بحث صرف الوجوده عرف اینها رو یکی نمیتونه ببینه، چون همین بود واسطه جلی بود، همین دیگه واسطه جلی، یعنی جایی که ملازمه بالا حکم ظاهریه، یعنی در مقام ظاهر هم ملازمه هست، این واسطه جلیه. بحث این هست که این که در این اتاق مثلا انسان وجود دارد با اینی که زید وجود دارد، خب دو تا چیزه، چون وجود انسان در این اتاق میتونه با بودن زید باشه، عمرو باشه، بک باشه، خالد باشه، همه اینها وجود انسان هستن. بنابراین بین وجود فرد و وجود طبیعت اثنینیت هست دیگه. اصلا چون گفتم این بحث صرف الوجود چون اینجا مطرحه، این صرف الوجود وحدت اصلا معقول نیست درش، عرفم معقول نیست برش وحدت.
اون کجاست که عرف واحد ببینه؟
واحد جایی که به نحو وجود ساری اگر باشه. یعنی فرض کنید شارع گفتش که تک تک انسان ها حکم میدارن، این که ما حکم بر اون کلیه در ذهن زیده یا بر خود زیده ممکنه بگیم اینا عرفان یکی ببینن، جایی که حکم به عدد افراد متعدده. انسان یه میلیون فرد داره، یه میلیون حکم هم بار بشه، خب اینجا ما میگیم حکمی که بر تک تک افراد هست به ما انه فردون، با حکمی که بر تمام افراد طبیعت به ما انه طبیعتون، اینا عرفان ممکنه بگیم یکیه. اینکه حکم مال طبیعت وجودات متکثره طبیعت یا مال افراده، اون جایی که اون رو ممکنه بگیم وحدت داره.
اگر
ظرف
بپرسیم انسانیتشه که آدم بودنش اکرام واجب کرده اکرامشو، یا اینکه مثلا امامت بزرگه چشش رو دانه میگه نه
ایناش
که داخل نیست
همون. نه حالا اوناش نظره دقیقشه، حالا نه حالا من میخوام بگم اگر ادعای وحدت بخواد بشه اونجا میشه، حالا اونجا هست یا نیست اون کار ندارم، نمیخوام اونجا رو چیز کنم اثبات کنم که وحدت هست یا وحدت نیست. میگم اون ادعای این که آیا طبیعت عین فرده یا طبیعت متغایر با فرده، اون طبیعتی که به نحوه مطلق الوجود ملاحظه می شود اون بحث درش هست، ولی طبیعتی که به نحوه صرف الوجود ملاحظه می شود، طبیعتی که یک وجود بیشتر نداره. ببینید اگر زید اینجا باشه انسان وجوده، امر باشه انسان موجوده، بک باشه انسان وجود چیز هست، این صرف الوجود با وجود زید، امر، بک، خالد با همه اینه که متحد نیست.
بعد از تذکر اتفاق پیدا میشه و حرف شما درسته، ولی عرف هم اینجوری
نمیشه، معقول نیست عرف هم اینجوری بگه، ببینید فرض اینه که افراد هزار تا فرد داره انسان، صرف الوجود یک فرد داره، اینه که انسان عرف میفهمه که این یه فرد اون هزار فرد نیست دیگه.
درسته این تو...
نه نه این که یه فرد نه، این دیگه نیاز به دو دو تا چهار تا هست.
حرف اینه الان یه سه سال عدم فرد مشکوک کنه دیگه اصلا
نه، یعنی بحث سر این هست که بینه نه بینه وجود یک فرد و وجود کلی در جایی که اثر بر صرف الوجوده اون تعدد رو میبینه، تعدد نمیشه نبینه، یعنی تک تک افراد متعدد هستن، اینجا هزار تا فرد هست، هزار تا فرد هر کدومشون باشه کلی رو ایجاد میکنه، یک وجود ایجاد میشه، این یک وجود با هزار تا وجود که نمیشه عرفاً یکی بدونه، معقول نیست کردن. نه نه به التفات نیست، دو دو سه چهار دو اینکه یکی با هزار تا یکی نیست، التفات میخواد، التفات نمیخواد که، اصلا تصور صرف الوجود با تصور افراد اگر بشه میفهمی دو تا
تصور
نه تصور اگه تصور نمیکنه که اصلا بحث نیست، اگه تصور میکنه اینا رو متعدد میبینه،
موافق در از این که اثر مال صرف وجود میگه اثر مال همین فرد طویله. بله
نه نمیشه، نه 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 اینجور نیست که اثر مال فرده، اثر مال طهارته، به این کاری نداره، نه اینجور نیست که اثر مال این ببینه. خب به اثر بنابراین عرض کنم خدمت شما در این که وجود فرد نسبت به وجود طبیعتی که به نحو صرف الوجود ملاحظه میشه متعدده بحث نیست. بله اون نکته ای که شما میگید همین نکته است که من عرض میخوام بکنم، عرف میگه که نمیشه شارع بگه که آقا فرد موجود، به اصطلاح شارع بگه که این فرد موجود نیست ولی کلی هنوز موجوده، اینو نمیتونه باور کنه، یعنی تعبد به نفی آخرین فرد تعبد به نفی کلیست. بین تعبد به نفی آخرین فرد و تعبد به نفی کلی ملازمه میبینه، وقتی ملازمه میبینه دلیل داله بر تعبد به نفی فرد داله بر تعبد به نفی کلیست. خب این عرض ماست. شبیه این مثل
آثار نفی کلی رو بار میکنه،
طبیعتا آثار نفی کلی رو بار میکنه. خب بنابراین حالا از این یه مثالای دیگه رو میخواستم بزنم، حالا از اون مثالا درگل دارم شاید بحث قدی پیچیده تر کنه. ببینید حالا نتیجه گیری میخواییم بکنیم، بحث ما این هست که فرض کنید شارع گفتش که من شک دارم که خواب برام عارض شده یا عارض نشده، استصحاب میکنم عدم عروض نوم رو. استصحاب عدم عروض نوم اثبات میکند که من حدث ازم سر نداره، هرچند هر یک از افراد نواقض وضو مثل نوم، بول، قاعد، هر کدوم از اینا تحقق پیدا کنه در واقع طهارت نقض شده. من میدانم طهارت من به وسیله عروض بول نقض نشده، به وسیله عروض قاعد نقض نشده، به وسیله عروض سایر نواقض نقض نشده، تنها شک من در این که آیا نوم عارض شده یا عارض نشده. شکی که در عرض کنم خدمت شما این که شارع به من میگه که بگو شما نوم برات عارض نشده، این نتیجهش این هست که بگو که طهارتت هم نقض نشده. حالا
مستقیم
میگه اون تارته هست اصلا نمیگه عدم. نه حالا اینجوری اگر بخوایم ما استصحاب بکنیم، اینجوری اگر استصحاب کنیم ما هم بده این شکلی استصحاب کنیم و ما نیم. حالا این نکته رو من بخوام اینجا عرض بکنم، این نکته رو توجه بفرمایید. یه مرحوم آقای صدر اینجا دو تا اشکال با آقای خویی مطرح کردن. یک اشکال به مرحوم آقای خویی مطرح کردن که شما استصحاب عدم کون تکلیف الفرد غیر المستر و الیه رو حاکم گرفتید بر استصحاب بقای تکلیف، در حالی که حکومتی در کار نیست، مثبته. نکته دوم، اگر حکومتی هم باشد در جایی هست که استصحاب وجود داره، شما براءت اجرا کردید از وجوب اکثر، میگید براءت از وجوب اکثر نسبت به اون استصحاب بقای تکلیف حکومت داره، این دیگه خیلی عجیبه. براءت رو مقدم داشتن، این حرف عجیبه. به نظر میرسه که هیچی که از این دوتا اشکال ایشون وارد نیست. من حالا بحث رو تو ابتدا تو استصحاب جاری کردم که بحث یه مقداری روشن‌تر بشه. حالا میخوام بگم نه، براءت هم اگر بخوایم اجرا کنیم اشکالی نداره. توضیح و زواله که اون اینی که اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه مسبب حکومت داره، ولو اصل در ناحیه سبب اصل غیر محرزه باشه، اصل در ناحیه مسبب اصل محرزه باشه. این مثال معروف که تقریبا مسلم هست بین آقایون. من نمیدانم این آبی که باش لباسم رو شستم یا نشستم پاکی یا پاک نیست، اصالت طهاره جاری میکنم نه استصحاب طهاره. اصالت الطهاره اصل غیر مثبته. آقایون میگن اصالت الطهاره در آب مغسول به، در آبی که استفاده میکنیم، اصالت الطهاره در آب بر استصحاب نجاست ثوب مغسول به بالماء مقدمه. براءت یا اصالت و طهاره اگر در اصل سببی جاری بشه مقدمه بر اصل مسببیه. نکته قضیهش هم اینه که بس این بس تعارض نیست که ما میگیم اصل مثبت اصل محرز بر اصل غیر محرز در زمانی که تعارض داره عرفا مقدمه. اون چیزی که اینجا تو همین جلسه توضیح دادم، تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی به خاطر تسببشه، یعنی عرف متعارف اول نگاه میکنه که شارع مقدس در ناحیه سبب آیا حکمی کرده یا حکمی نکرده. اگر در ناحیه سبب شارع حکمی کرده دیگه به مسبب کاری نداره. اون حکمی که در ناحیه سبب کرده چه اصل محرز باشه چه اصل غیر محرز باشه اون رو مقدم میداره.
اگه تنافی باشه،
نه ها، در جای در تسبب شرعی میخوام بگم، در موارد تسبب شرعی، در موارد تسبب شرعی که تنافی هست که هست، در اینجور موارد هم اصل سببی رو ولو غیر محرز باشه بر اصل مسببی ولو محرز باشه مقدم میدارن. این تقریبا روشن، همه این شاید اختلافی نباشه در این جهت که اصالت و طهاره در ما بر استصحاب بقاء نجاست در ثوب مغسول به ما مقدمه. بنابراین اگر در جایی تسبب عقلی باشه ولی تنافی در بین سبب و مسبب باشه به دلیلی که اصل سببی به خاطر اینی که ملازمه مال در مرحله ظاهر هم ملازمه وجود داره، تعبد به سبب اگر تعبد به مسبب هم باشه، اینجا اصل در ناحیه سبب ولو اصل غیر محرز باشه بر اصل در ناحیه مسبب ولو محرز باشه مقدمه. ما براءت نسبت به وجوب اکثر اگه جاری بشه، نسبت به بقای تکلیف بعد از اتیان به عقل مقدمه، ولو براءت نسبت به اکثر اصل غیر محرزه، استصحاب بقای تکلیف اصل محرزه. دیگه وقتی سببی مسببی رو نگاه میکنیم به محرز و غیر محرز بودنش نگاه نمیکنیم. بحث اینجا همینه، بحث اینه که شک ما در این که آیا تکلیف ما بعد از طرف استرار وجود دارد یا وجود، یعنی بعد از علم ما به طرف استرار، تو این مسئله که ما دادیم استرار وقتی ما علمش پیدا میکنیم شک داریم که این تکلیف هنوز باقی هست یا تکلیف باقی نیست. بعد از خود تروب استرار معذرت میخوام، قبل از تروب استرار یه تکلیفی بوده، نمیدونیم با تروب استرار این تکلیف ساقط شده تکلیف ساقط نشده. شما میخواید میگید اگر این تکلیف در اون طرف مستر الیه بوده با تروب استرار تکلیف ساقط شده، اگر تکلیف در طرف غیر مستر الیه بوده با تروب استرار تکلیف ساقط نشده، هنوز موجوده. استصحاب بقای تکلیف به نحو کلی، یعنی بقای تکلیف به نحو کلی، شک ما در اون ناشی از چیه؟ نمیدونیم اون تکلیفی که از اول بوده در اون طرف مستره بوده یا در اون یکی طرف بوده. اگر براءت میگی در اون طرفی که غیر مستره الیه هست تکلیفی نیست، براءت در طرف غیر مستر الی وقتی جاری شد این براءت نسبت به استصحاب بقای تکلیف حکومت پیدا میکنه. یعنی حکومت رو اسمش حکومت نذارید، مقدمه، حالا اسمش هر چی بخواید بذارید. بحث سر اینه که چون شک ما در بقای تکلیف بعد از طرف استرار ناشی از این هست که نمیدونیم تکلیف به کدوم طرف تعلق گرفته. اگر بدانیم تکلیف ما به طرف اکثر تعلق گرفته است، به طرف غیر مستر تعلق گرفته است، میدانیم تکلیف موجود هنوز. اگر بدانیم تکلیف به طرف مستر تعلق گرفته میدانیم موجود نیست. خب براءت میگه طرف غیر مستر الی براءت از تکلیف داریم، رفعم والا یعلمون، فرض اینه که در اون طرف هم برات جایی نمیشه چون اثر نداره، در اون طرف برات جایی نمیشه، در این طرف برات جایی میشه. وقتی براءت نسبت به طرف غیر مستر الی بعد از طرف و استرار جاری شد، این براءت اصل سببی است ولو غیر محرزه بر اصل مسببی مقدمه.
یه عرف سبب توی خود شکا میلاد قرار میده یا متعلق شکا،
یعنی بحث ما این هست که شک ما ناشی از چیه؟
ممکنه خود متعلقا رو،
نه خود شک، شک ما ناشی از چیه؟ یعنی شک ما در این که به اصطلاح تکلیف الان باقیه یا باقی نیست ناشی از چیه؟ ناشی از این که نمیدانیم که این تکلیف ما آیا اقل تکلیف داشته است یا نداشته است، اکثر تکلیف چیز طرف مسترون الیه تکلیف داشته است یا نداشته است، یا طرف غیر مسترون الیه تکلیف داشته است. یعنی اگر ما حکم فرد رو بدانیم دیگه کلی شک نمی کنیم. اگه بدانیم این فردی که مسترون الیه بوده این واجب بوده، خب بیدونیم که دیگه واجب نیست چون استقرار رو حاصل شده. اگر اون طرف غیر مسترون الیه باشه اون هم میدونیم که تکلیف واقعیه. حالا اونا یه چیزایی داره که ملاک به اصطلاح تسبب بین شک بین مشکوک، اون یه رزکالی داره نیاز نیست وارده اونجا. در اینجا نه نیازی تسبب در شک کافیه، لازم نیست تسبب در مشکوک باشه.
اگه تسبب مشکوک خلافش باشه
بله، نه اون لازم نیست، نه اونا اون چیزی که هست همین مقدار که شک در یکی ناشی از شک در دیگری هست کافیه. خب بس این تمام. بنابراین بعد دیگه مرحوم آقای خویی دیگه وارد ریزه‌کاری ها شد. آقای خویی در واقع به همون صرافت طبعشون احساس کردن که اینجا براعت در ناحیه اکثر، براعت در ناحیه طرف غیر مستر و الی جاریه و با جریان این براعت دیگه اون استصحاب جاری نمیشه. این بیاناتی که ما عرض کردیم رو ندارن، ولی روح مطلب ایشون همون یعنی باز کردن مطلب مرحوم آقای خویی هست که آقای خویی
بحث برد ما تطبیق می‌کنیم چجوری تعبد به سبب الان تعبد مستقبل تو این درگیری برات استثنا،
چون شک ما، شک ما فرض این هست که اگر شارع مقدس به من بگه که طرف غیر مستر الی واجب نیست،
کلا داره میگه کلی
واجب، چون اون طرفش که یقین دارم، یعنی اگر شاعر آیا ما میتوانیم یعنی عرف دیر بار میره که شارع مقدس بگه که طرف غیر مستر الی که واجب نیست، چون میدونیم با استقرار اون از وجود افتاده، شارع بگه طرف مستر غیر مستر الی واجب نیست ولی کلی واجبه، این عرف زیر بارش نمیره دیگه، هم کلی موجوده هم طرف غیر مستر و الی موجود نیست.
اگه لغو نشه یه جایی لغو میشه، لغو یه نکته یه چیز باشه، اگه
جایی
لغو نشه
نه، حالا اینجوریه دیگه، حالا اجازه بدید چیزاش رو خیلی چیز نشیم، وارد جزئیاتش نشیم. خب این بحث تقریبا تمامه، بس کردم، حالا وقت گذشته، فقط من بحث فردا رو عرض بکنم. ما عرض کردم که من در بحث اضطرار یک پیشفرض این بود که چون ما علم به تکلیف در بعضی صورتهایی که تنجیز قائل نبودن گفتن که چون علم به تکلیف نداریم پس تنجیز نیست، ما اونجا گفتیم خب یه اشکال اینجا هست، ممکنه ما بگیم علم تکلیف نیست ولی علم ملاک هست، علم مطلبی که مرحوم داماد اینجا مطرح فرمودن که اینجا آقای داماد می‌فرمایند در همه موارد اضطرار اصل احتیاطه، ایشون قائل به احتیاط میشن و تمجید علم اجمالی میشن به خاطر اینکه میگن یه شک در قدرت داره،
ملاک شکل در ملاک کجا؟ ملاک
شاید طرف مستقبل خب بنابراین یقین داریم ملاک موجوده ولی قابل استیفا نیست، تقدیر قدرت یعنی همین دیگه، ملاک قطعا موجوده. حالا این رو ملاحظه فرماید کلام آقای داماد که آقای حائری هم در حاشیه به اصطلاح مباحث الاصول ایشون به این مطلب وارد شده در مقام پاسخ به این بیان اومده، البته فکر نمی کنم چون اون زمان آقای داماد که تقریبات شاب نشده بود و امثال اینها، ولی به هر حال این مطلب رو داره و از در مقام
اگر تو اگر واقع مسترانه نهی باشه که الان مرتکب شده طرف مرتکب چجوری ملاک هست؟
اضطرار که باعث نمیشه ملاک رو از اصل ملاک از بین بره، من مضطر هستم به شرب خمر، شرب خمری که از اضطرار سر بزنه همون مفسده ای رو داره که شرب خمری که اختیارا سر بزنه، مفسده که داره ولی مفسدش حرمت فعلی نمیاره، بحثت اینه که علم مفسده اون هم وجوب امتثال داره. حالا اینو ملاحظه فرمایید کلام آقای داماد و این رو
چه تو بحث ما که فرد فرمودید از فرد مردد در حقیقت اینجا استثاب فرد مردده، فرد مردد اصلا اتحاد این تشقیه شوقه فیصدش معنا داره دیگه، یعنی احتمال اتحادش معنا داره با اون فرد، چون اهل اعمال قاب اینه عین همون فردیه که ما داریم درش حکایت تردیدی میکنیم، جامع انتظاری است در حقیقت همون فردیه که ما حکایتمون
نه اون جامع، این طبیعتی که من دارم در نظر میگیرم این طبیعت ممکنه این فرد باشه ممکنه این فرد باشه،
یعنی اون
احتمال
نه
دوتاش هست
نه.
اگه واقعا دوتاش
باشه اصلا عنوانش یعنی در واقع معنون حکم نداره حکم اون عنوانه یعنی در واقع اینجا
اون عنوان نه نه
واقعا عنوان به استثاب
فرد مرتد
استثاب چون استثاب مال شک و علم شک و علم اثر عنوان است نه معنون نسبت به معنون شک ندارم اون معنونه چون حکم حکم واقعی داریم اون حکم واقعی اثر واقعه حکم ظاهری داریم میگه ظاهری مال شکه
خب من میگه شک دارم یعنی که همون فرقی
نه 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 توجه بفرمایید در واقع شک من تعلق گرفته به این عنوان اجمالی اونی که شک من تعلق بهش گرفته با اونی که بهش علم تعلق گرفته یکی نیست نمیتونه با اون فرد یکی باشه
خب فرد معلوم یکی نیست ولی با فرد واقعی
نه
که من معلوم
فرد 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 واقعی که احساسام نمیکنم
چرا یه هم فرد واقعی
نه فرد واقعی نه این رو توجه بفرمایید ولو چون دو حکم ظاهریه حکم ظاهری که من میکنم علم درش تمام موضوعه علم
خب من علم دارم که قبلا
ببینید
اون واقع فلان
ببینید بیرون هم اینجا